پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام به حضور شما تماشاگران تلویزیون شبکه 2 و با تشکر بسیار از نگاه‌های مهربان شما، از نظرات سودمند شما و مطالبی که با من گاهی تلفنی در میان میگذارید. عرض کردم که من نمیتونم نامه های شما رو جواب بدم، ولی شماره تلفناتون رو بنویسید، من بهتون تلفن میکنم. یکی از کسانی که با شاه خیلی مشورت میکرده سید ضیاءالدین طباطبایی بوده. انگلیسا سید ضیاءالدین طباطبایی رو به عنوان مهره اساسی خودشون کنار گذاشته بودن برای روز مبادا. و جالبه که سید ضیاءالدین خودش میگفت من میخوام نخست وزیر بشم، چون من باش دیدار داشتم، ولی اون کشاورزی که میکرد، اون درآمد عالی که از دامپروری، از تولید چینچیلا، یعنی پوست از یک حیوانی به دست میاد، همینطور فروش خرگوش، روزی 2000 تومان خرگوش در تهران میفروخت برای خارجی‌ها که استفاده میکردن، همینطور از فروش علیق، کا، یونجه و همینطور از تخم مرغ و مرغی که به دستش میاد زیاد علاقه نداشت وارد صحنه بشه. میگو من نخست وزیر میخوام بشم، ولی بازی میداد. میدونید بیشتر دلش میخواست که به این عنوان مورد احترام باشه و شاه دعوتش کنه و باش صحبت کنه. مصدق ایرادای قشنگ تو روزنامه میگیره. شما روزنامه اطلاعات سال 29 رو نگاه کنید، اینا نقل از صورت مذاکرات مجلسه. مرتب مصدق ایراد میگرفت، رزمارا جواب میداد، نمیتونه جواب بده. رزمارا میدونید اطلاعاتی نداشت. اخیراً در آمریکا مهندس باقر مصطفی یک کتابی ازش ترجمه بسیار باش مصاحبه کردن دانشگاه هاروارد، داره میگه هیچ اطلاع نداشت. چند سال پیش در کتاب از تهران تا کاراکاس منوچهر فرمانفرمایی میگه ایشون اصلا اطلاعات نفتی نداشت. برای یک وزیر، نخست وزیر، بده که اطلاع نداشته باشه. اطلاع نداشتن یک نخست وزیر یا وزیر در اون پستی که هستش به قیمت گرانی تموم میشه. میگفت ما وقتی داشتیم براش توضیح میدادیم میگفت خیلی خوبه، اطلاعات شما خیلی خوبه، شروع کرد نامه رو امضا کردن. اینو منوچهر فرمانفرمایی میگه، میگه اصلا گوش نمیداد به حرف ما، میرفت تو مجلس همینجا مچشو میگرفتن. چون نفت یه مسئله پیچیده ای بود، معاملات نفت، نمیدونم قیمت تسعیر لیره با عرض شود که طلا، قیمت هر اونس طلا در بازار لندن، مسائل تنزل قیمت لیره که دولت انگلستان این کارو کرده بود، یه دفعه لیرهش مثلا قیمتش از 5 دلار شده بود 2.5 دلار، همه اینا رو سوال میکردن. و این دیالوگ های مصدق و دیالوگ های سایری مثل اللهیار صالح و مثل مکی و مثل دکتر سدعلی شایگان و محمود نریمان در مجلس واقعا برای یه مشکل شده بود. یعنی مجلس، شما اگر اسناد انگلیسی بخونید، مجلس موزل بزرگیه. میگفت اقلیت لجباز مجلس رو به هیچ وجه نمیشه رام کرد. و این مجلس، مجلس افتخارآمیز بود. مجلس 16 به نظر من یکی از مجالس بسیار عالی ایران بود، مثل مجلس 15، مثل مجلس 14. کارهای بزرگ این سه تا مجلس کردن. افسوس از مجالس دوران دیکتاتوری. یعنی شما نگاه کنید مجلس 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 همه چی عالی، سالن‌ها عالی، لباس‌ها عالی، تا دلتون بخواد مهندس و دکتر و فوق لیسانس تو مجلس، ولی صفر. تو تاریخ ایران اثر نذاشته، هیچی نذاشته. اینه که این دیالوگ‌ها، نامه‌هایی که فروهن می‌نویسه، مصدق جواب میده. حتی نامه‌اش 5 شماره در روزنامه اطلاعات چاپ شده. گزارش کمیسیون نفت هم در روز 19 آذر 29 منتشر میشه. آقا جان نمی‌خوایم. ما قرارداد رو نمی‌خوایم. ما تز ملی کردن نفت. پشت سرش آیت الله کاشانی یک اعلامیه میده چقدر زیبا و چقدر قشنگ. دلم میخواد براتون بخونم، وقت نیستش. در این اعلامیه میگه ملی کردن نفت لازمه، از نظر شرعی، از نظر ملی، از نظر دینداری، از نظر حفظ استقلال مملکت. کسانی که با ملی کردن نفت موافق نباشند جزء اجانبند، عمال اجانبند. یعنی اینا دیگه با اینا نمیشه صحبت کرد. دکتر مصدق صحبت میکنه، اون یکی صحبت میکنه، شما نگاه میکنید این اقلیت مجلس بعد مطبوعات. رزم ما را در اوایل حکومتش بعد از مرداد که با ساتچیکوف نزدیک میشه تصمیم میگیره حزب توده رو دوباره به میدون بیاره. چرا؟ برای اینکه حزب توده جلوی میلیون بگیره. حزب توده کلیدش کجاست؟ مسکو. موسکوویچ واقعا کلمه قشنگه. موسکوویچ یعنی هر چی مسکو بگه حزب توده گوش میده. و حزب توده نهایت خیانت میکنه. در سال 1330 همین روزنامه به سوی آینده شما نگاه کنید. همین روزنامه چلنگر نگاه کنید، مصدق رو ببینید به چه، این ببینید مصدق رو چطوری میکشن، به چه صورت کفتار پیر، نوکر آمریکا، مهره آمریکا، خودنویس آمریکا، حمله فوش فحاشی به دکتر مصدق که داره با آمریکا مبارزه میکنه. حزب توده کلیدش دست مسکوه، کلید دست ساتچیکوفه. آقای رزمان رو با ساتچیکوف دود شده، روزنامه زیاد میشن. یک دفعه در ایران حزب توده به تنهایی 40 امتیاز میگیره. عجیبا اسمای عجیب غریب، اردوی صلح، پرچم آینده، به سوی آینده، نوید آینده، شما نمیدید این اسامی چقدر عجیب غریبه. اسامی مختلف روزنامه‌های توده‌ای، مصلحت، شهباز، ضد استعمار، این روزنامه یک جب ایجاد میکنن. حمله به کی؟ به شاه. شاه چرا میگه خب این رزمارا به این اجازه نمیده؟ شاه شروع کنه دسیسه علیه رزمارا، علیه نخست وزیر خودش که خودش هم آورده بود، بهش میگم خیلی هم اعتماد بهت دارم، میگم بهترین افسر منه. از یک طرف روزنامه های مختلف و رزمارا کاری میکنه که روزنامه های زیادی منتشر بشه، فشار جبهه ملی کمتر بشه. برای اینکه جبهه ملی حدود 20 تا روزنامه در اختیارش بود. اولین روزنامه شاهد، دومین روزنامه باختر امروز که مدیرش دکتر فاتحی بود، سومین روزنامه داریا، چهارمین روزنامه داد، روزنامه‌های مختلف اینا داشتن همکاری می‌کردن و این روزنامه تعدادشون زیاد می‌شد. یه سری هم روزنامه‌های اسلامی در میومد، طرفدارای آیت الله کاشانی، که اونا خیلی حمله می‌کردن و اونا می‌گفتن رزمارا، عکسش هم می‌کشتن، عامل انگلستانه و نمی‌خواد نفت ملی بشه. رزمارا دستور میده به چاپخونه حمله کنن، حمله میکنن چاقوکشا و تو مجلسی که بلند میشه میگه که آقای رزمارا، تو که پلیس داری، تو که ژاندارم داری، تو که آگاهی داری، تو که کارآگاهی داری، چاقوکشا رو چرا میسی چاپونا؟ اون موقع ببینید چاپونا مثل الان نبود، گارسه داشت، یعنی حروفا رو با دست میچیدن میذاشتن و میبستن، اینا رو میریختن زمین که روزنامه در نیاد. کار به مجلس میرسه، وکلا در مجلس متأثر میشن و یه قانونی به ضرر رزمارا میگذاره، میگن تمام قوانین مطبوعاتی لغو، قانون زمان مشروطه سال 1126 هجری قمری. قانون خیلی ساده ایه، هر کسی سواد خواندن و نوشتن دارد، 12 ریال پول داشته باشد، میتواند روزنامه در بیاورد. وای وای وای، 1400 روزنامه منتشر میشه، امتیاز میگیرن. حالا بعضیا میشن بعضیا نمیشن، یک آشفته بازار ایجاد میشه. شرکت نفت از این قانون استفاده میکنه، 10-15 تا روزنامه نفتی در میاد، پیدا میکنن روزنامه نفتی. چرا ما میدونیم امروز؟ برای چی میدونیم؟ گونیه آقای ریچارد سدان. سدان یه آمریکایی انگلیسی بود، رئیس اداره اطلاعات عرض شود که شرکت نفت بود. وقتی که نفت ملی میشه در ماه خرداد، این اسناد میبره منظرش، تو کوچه ایرج بوده در خیابان نادری آن زمان، امروز بهش میگن خیابان جمهوری اسلامی، میریزن پلیس، دادستانی، مکی، بقایی میریزن و این اسناد رو به دست میارن. گونی سدان معروفه، پولایی که میداده به روزنامه ها، کسایی که در اختیارش بودن، عوامل به اصطلاح دولت انگلیس و کمپانی، همه دستشون رو میشه. ببینید این مطبوعات خارجی هن. عرشبت بعد میره میگه من اسکناس میخوام چاپ کنم، همه میگن به چه مناسب میخوای اسکناس چاپ کنی؟ بعد نوشته با روش دوستانه ای که دولت ایران در حال حاضر نسبت به دولت شوروی دارد، بعید است که زمامداران ایران به اتحاد نظامی با دول غربی تن در دهند. روزنامه تریبون دو ژنو. بعد روزنامه پاریپرس چاپ فرانسه نوشته نماینده آمریکا در یک کنفرانس نظامی که موضوع تقویت ایران و کمک نظامی به این کشور مطرح بوده مخالفت کرده، آمریکا مخالفت کرده. گفته است که کمک نظامی مستقیم به ایران هیچ سودی ندارد و بهتر است به دو کشور ترکیه و اسرائیل ما در خاورمیانه. خب اسرائیل رو درستش کردن، پرورشش دادن، آوردنش بالا، حالا ازش میخوان حمایت کنن دیگه، خاطرشون جمعه. بعد نمیشته که ایران رو میخوان وادار کنن در یک پیمان اتحاد نظامی به ترکیه و آمریکا و انگلیس ملحق بشه. دولت ایران دیگه هیچ پولی نداره، اسکناس میخواد بیخود چاپ کنه. بعد نمیشته اگر اسکناس چاپ کنه ارزش پول ایران پایین میاد. بعد قرار میشه که فعالیت های حزب توده در تهران انجام بشه. بعد گفتن شاه رو میخوان ببرن عمان، پایتخت کشور هاشمی اردن، اونجا بیان و یک پیمان نظامی خاورمیانه درست کنن. 23 روز بعد از عروسی حادثه روی میده. رزمارا مرتب میره مجلس صحبت میکنه، مصاحبه میکنه. 14 اسفند آخرین مصاحبهشه. میگه ما نمیتونیم نفت ملی کنیم. میگن چرا؟ میگه کشتی نداریم. میگه اگر ما نفت ملی کنیم با چی میخوایم ما نفت رو صادر کنیم؟ انگلستان که نمیذاره ما این کارو بکنیم. ما چارمون اینه که نفتکش داشته باشیم. نفتکش هم نمیتونیم داشته باشیم. سال بعد هم این مسئله پیش میاد. یعنی نفت ما میمونه. ما یک رستوران عالی داریم، چلو کبابی داریم، چلو کباب ما مونده، کسی نمیبره. نفت ما رو نگه میدارن، محاصره اقتصادی میکنن، نگر میدارن و نمیذارن نفت صادر بشه. مصدق میگه، میگه مسئله اصلا فروش نفت نیست، مسئله آبرو و حیثیت ملت ایرانه. همه میگن. یکی از نمایندگان هایری‌زاده برمیگرده میگه که این سرطان رو شما بکنید، به هر قیمتی از این شرکت نفت از ایران بندازید بیرون و لو ما این نفتمون رو آتیش بزنیم. اینجا رو داشته باشید تا برنامه آینده. خدا نگهدار.